بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه نکته ای رو از بحث قبل عرض بکنم. آخرین رکنی که مورد بحث قرار گرفت موضوع کلام و متکلمون عنه بود. سه تا نکته ذیل این رکن طرح شد: یکی قلمرو موضوعی قرآن، یکی هم نقش موضوع شناسی و متعلق پژوهی در ارتباط با فهم متون و آموزه‌های دینی، و یک نکته هم جایگاه دانش‌های بشری در فهم متون دینی بود. تو این نکته سوم عرض کردیم که به لحاظ مباحث اصول فقهی جایگاه علوم و دانش‌های بشری ذیل همین رکن موضوع پژوهی می‌گنجه. البته اون چیزی که گفته شد یه بخش از قضیه است، یعنی یکی از جایگاه‌های اصول فقهی دانش‌ها و علوم در مباحث اصول فقه همین بحث‌های موضوع شناسیه، و در فرایند همین موضوع شناسی است که در فهم متون دینی میتونه دخالت بکنه. البته ابعاد دیگری هم ماجرا داره که من فقط میخوام خیلی به اجمال عرض بکنم، و اونم اینه که بعد از این که اینا فقط فهرست قضیه است، بعد از این که ما روش هایی که در سایر دانش ها و علوم برای تحصیل معلومات به کار میره اعتبار ذاتیش رو اثبات کردیم یا اعتبار دینیش رو اثبات کردیم، مثلا اعتبار ذاتیش رو اثبات کردیم، فرض کنید که روش عقلی به لحاظ مباحث معرفت شناسانه می شود اعتبار ذاتیش رو اثبات کرد، یا روش های دیگری که جای بحث و گفتگو داره، یا فرض کنید که این روش ها نه از منظر اعتبار ذاتی و مباحث معرفت شناسانه، بلکه از منظر آموزه های دینی اعتبارشون اثبات بشه. مثلا فرض کنید که ما بر اساس کاوش های دینی این رو دریابیم که روش عقلی حجیت داره، روش کشفی با شرایطی حجیت داره، روش تجربی با مدل‌های متعددش حجیت داره. اگر این بحث رو به این سطح هم ما جریان بدیم، اون وقت یه بحث اصول فقهی بسیار جدی و اساسی در مسئله علوم و دانش‌های بشری شکل خواهد گرفت، به این معنا که محصولات این دانش‌ها حجت شرعی خواهند بود. محصولات این دانش‌ها حجت شرعی خواهند بود، حالا یا مستقلن در این روند قرار می گیرن، یا با تعامل نسبت به محصولات پژوهش نقلی در نهایت محصول دینی به ما عرضه می کنن. یعنی یا به شکل مستقلات عقلیه که عقل رو معنی عامش بگیرید. این بحث رو که الان عرض کردم به نحو خوب و مستوفا از آیت الله جوادی در کتاب همین منزلت عقل در هندسه معرفت دینی بهش پرداختن، و این بحث اصول فقهی بسیار مهم و جدیه، یعنی تبیین جایگاه دانش ها و علوم بشری در فرایند رسیدن به مراد و مطلوب حضرت حق. حالا یا به نحو مستقلات عقلیه عمل میکنه، عقلم که اینجا میگیم عقل به معنی عام که روش های اطمینان آور رو هم شامل بشه که عقلا معتبرش میدونن، این فضا رو هم شامل بشه، یا به نحو مستقلات عقلیه یا به نحو غیر مستقلات عقلیه، در یک فرایند تعاملی با محصول پژوهش نقلی ما رو به محصول نهایی دینی برسونه. بنابراین خواستم یه تکمیلی در اون قسمت داشته باشیم که جایگاه دانش‌های بشری در فهم متون دینی فقط در مسئله موضوع پژوهی و متعلق کلام پژوهی نیست، گرچه اونجا هم به نحو بسیار گسترده عمل میکنه، تو این فضا هم به این لحاظی هم که الان عرض کردیم هم عمل میکنه و این بحث بسیار مهمیه، چون که در جلسه قبل می اشاره کردیم دانش‌های دین بنیان یا به بیانی که امروز الان رایج هستش و جدا باید پیگیری بشه تا حیات ما متحول بشه به یک حیات اسلامی به حسب همه شئونی که داریم، علوم انسانی اسلامی، علوم انسانی اسلامی کلید اصلیش باید در اصول فقه بخوره و اصول فقه بخواد اگر کلیدش رو بزنه باید جایگاه روش‌های بشری برای تحصیل معلومات و معارف و جایگاه محصولات این روش‌ها رو باید مشخص کنه در دایره مسائل حجج شرعی و در نهایت مراد پروردگار متعال و شارع مقدس در این روند باید روشن بشه. خب این البته باب واسعی است و مسائل بسیار گسترده‌ای داره که باید در جای خودش پیگیری بشه. این یک نکته بود که خواستیم عرض بکنیم. در اواخر جلسه قبل ما بعد از اینکه کل این طرح رو به عنوان ارکان چهارگانه تفهیم و تفاهم کلام الهی گذراندیم، خواستیم نکته هایی رو در مقام جمع‌بندی مطرح بکنیم. نکته نخست این بود که با توجه به بحث هایی که گفته شد، نکته هایی که الان به لحاظ مباحث متن شناسی گفته میشه که چون محیط مفسر متفاوت است با محیط متکلم، یعنی محیط صدور کلام یه بستری داشته و محیطی که الان ما میخواییم بفهمیم و تفسیر کنیم یه محیط متفاوت هست و چون محیط کاملا مؤثر هست در فهم انسان، لذا معتقد هستن که ما هر چند تلاش بکنیم نمیتوانیم واقعا به اونی رو که در زمان صدور کلام مطرح بود به اونجا دست پیدا بکنیم. خب این رو در جلسه قبل عرض کردیم، با توجه به مبانی که در همین چهار رکن راجع به قرآن مطرح استش، این مسائل در فهم قرآن برداشته میشه، نمیگیم به طور کلی در فهم هر کلامی برداشته میشه. البته اون نوع الغایی که میشود که هرگز نمیشود به محیط صدور کلام دست پیدا کرد، خب اون غلطه و در هر صورت قطعا محیط صدور کلام و تفاوتش با محیط فهم مخاطب و مفسر این مؤثره و در غیر کلام الهی یا در فضای متعارف باید تحقیقات و پژوهش‌های صورت بگیره تا محیط صدور کلام مشخص بشه. اما در باب قرآن درسته که کشف محیط پیرامونی صدور کلام معانی و معارفی به دست ما میده که اگر اونها رو توجه نکنیم چه بسا به اون معارف و معانی دست پیدا نکنیم، اما این سخن بدین معنا نیستش که اگر ما محیط صدور کلام رو دقیقا نشناسیم و به خاطر اینکه ما در یک محیط دیگری به سر میبریم و تحت شرایط دیگه به سر میبریم ما نمیتوانیم مراد الهی را از باب مخاطبه با ما دریابیم. با توجه به بحثایی که گذروندیم اینجور نیست، بخاطر اینکه ما خودمون مستقلن مخاطب پروردگار هستیم در این فضا، یعنی هر انسانی در هر شرایطی مخاطب حق تعالی است و با توجه به همون محیط عصرش و با توجه به شرایطی که درش به سر میبره خدا متعال در قرآن باش صحبت کرده و با توجه به همین شرایط بعد معانی رو استخراج بکنه و به دست بیاره. بله البته اگه محیطهای دیگر رو هم توجه بکنه معانی بسیار مضاعف و به صورت تزایدی افزاینده ای رو میتواند درک بکنه، از جمله اونها اگر شأن نزول رو، یعنی دقیقا محیط صدور کلام رو اگر درک بکنه، خب در اینجا به معانی و معارفی دست مییابه مضاف بر اون چه که اگر این آیه رو از شرایط تنزیل و نزول مستثناش بکنیم میفهمه. این رو باید متوجه بشه. حالا انشاءالله یه جایی ما تأثیر پرداختن به شأن نزول رو هم در این مباحث عرض خواهیم کرد. این یک نکته بود که به عنوان جنبندی تر شد. یک نکته دیگر یه شبهه‌ای بود که می‌خواستیم به این شبهه پاسخ بدیم و اونم توجه به این آیه شریفه بود و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیبین لهم. خب با توجه به این آیه همه رسولان وقتی وحی بر اونها میشه خب اون وحی باید به لسان قومشون باشه. هر رسولی هر پیامبری وقتی فرستاده میشه به طرف امتش باید به لسان قومش سخن بگه تا بتواند حقایق برای اونا تبیین بکنه. طبیعتا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هم از این قاعده کلی مستثنا نیست. بعضی‌ها خواستن از این آیه چون جلسه قبل عرض کردیم استفاده بکنن که معنای این حرف این هستش که اون فهمی که معاصران پیامبر گرامی اسلام، اونم وقتی معاصران گفته میشه بیشتر سطح عمومی مخاطبان کلام الهی مد نظره، فهمی که اینها دارن، سطح فهمی که اینها دارن، این تو این فضا باید آیات الهی معنا بشه. عرض کردیم چند تا ملاحظه در این ارتباط هست که باید توجه بشه. ملاحظه اول که خب ملاحظه اساسی است و بحث رو فیصله میده این هست، شما باید ببینیم قوم رسول الله صلی الله علیه و سلم کی هستش. قوم رسول الله در همون عصر خود رسول الله فرض کنید اون عرب بادی نشین شترچران اینها فقط نیست، در همون عصر کسان دیگه هم مخاطب رسول الله هستند. ادبا، کسانی که در ادبیات بسیار قدرتمند بودن، مخاطبان این قوم رسول الله هستند و مخاطبان کلام الهی هستند. اهل کتاب، یهودی ها، نصرانی ها، اینها امت رسول الله هستند، قوم رسول الله هستند و مخاطب قرآن هستند. در میان خود صحابه طبقات متعددی که در اینها مطرح هستش تا ما برسیم به مخاطبی مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام هم امت رسول الله. افزون بر این به لحاظ اینکه این دین ختمیه تا روز قیامت همه کسانی که میان اینا امت و قوم رسول الله هستند. بنابراین باید به لسان اونها قرآن حرف بزنه، یعنی به ادبیاتی که اونا منظور از لسان عرض کردم، بحث زبان عربی منظور نیستش، گرچه بر اساس همین قاعده قرآن در وهله اول به شکل عربی هسته بر اساس همین قاعده، ولی ضرورت نداره که اینجوری باشه. درسته الان این آیه شریفه که میگه ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومی لیبین لهم، یعنی الان ما میخوایم بگیم که رسول الله برای یک مردمی که اومده، اون مردمی که رسول الله برای اونها نازل شده این چه مردمی هستن؟ یعنی فقط همون مردم عصر رسول الله، قوم، همون قوم به معنی همون مردم اینا هستن؟ واقعا اینجوریه؟ خب اینجور که نیستش. یعنی ما لفظ امت رو به کار میبریم، نمیخوام بگم امت دقیقا با قوم یکیه، ولی قوم اتفاقا دایره گسترشش بیشتر از امته. توجه کردید کلمه قوم دایره گسترشش از امت بیشتره. امت چه بسا در یک فرایند وحدت کثرت شکل بگیره، امام امت معنا داشته باشه، ولی قوم اتفاقا این قید و بند رو هم نداره. قوم رسول الله یعنی همه کسانی که رسول الله برای اونا فرستاده شد، همه کسانی که رسول الله بر اونا فرستاده شد از زمان رسالت پیامبر گرامی اسلام هستش تا روز قیامت. همه، چه مؤمنین، چه کفار، چه نمیدونم اصحاب ادیان دیگر و هر، همه اینها کسانی هستن که رسول الله بر اونها نازل شده. یعنی خود آیه هم معنا میدونه که مراد از این قوم چیه و ما ارسلنا من رسولین، این فضا رو روشن میکنه. این یک ملاحظه. خب طبیعتاً این بحث هست، من البته لسان فطرت فقط نمیخوام بگم فطرت، الان میخواستم به عنوان ملاحظه دوم عرض بکنم. قطعا همینجوریه که انسان‌ها در روند تکاملی قرار داشتن و اصلا سر نزول انبیای متعدد و با ادیان متعدد هم همین نکته هستش. یکی از اسرارش لحاظ تغییر شرایطی هستش که برای انسان ها پیش می اومد، تربیت های متعدد، بستر های متعدد. الان فضایی هستش که این رسول باید بیاد، این رسول باید بیاد، و حالا ما در خود رسول خاتم باید فضایی رو در نظر بگیریم که کل این مردم رو در روایات ما به عنوان مردم آخر الزمان می شناسند. در روایات که پیگیری کنید، در کل بستر تاریخی نگاه بکنید، خود یعنی زمان بعثت رسول گرامی اسلام تا آخر به عنوان مردم آخر الزمان تلقی شدند. این معلوم میشه که یک فضای خاصی در این امت یا در این مردم ویژه‌ای رو که مد نظر هستش حاکمه، و این دین مناسب با این هاست، مناسب با این هاست به نحو طبقاتی ها. یعنی دین اسلام به خاطر ظرفیت های بیکرانی که خودش داره، چون سقف نهایی برداشت الهی در اینجا صورت گرفته، در درون خودش بگونه ای هستش که میتواند طیف ها و طبقات متعددی از فطرت های انسانی رو پوشش بده. بحث خاتمیت رو از چند زاویه میشود پیگیری کرد، یکی به لحاظ امت ها میشود پیگیری کرد، یکی به لحاظ ادیان و خود اون انبیایی و پیامبرانی که میان هم میشود مسئله خاتمیت رو پیگیری کرد. مشکلی نداره من. خب یه ملاحظه دومی که در این بحث وجود داره این استش که مراد از لسان قوم قواعد زبانشناسانه هستش. اون چی که تا کنون گفته شد، یعنی ارکان چارگانه تفهیم و تفاهم، اینا کاملا بر اساس قواعد زبانشناسانه جریان داره. یعنی دقیقا عرف همه زبانها، این قواعد زبانشناسانه هم که عرض میکنیم باید توجه داشته باشید، قواعد زبانشناسانه بسیار عام و گسترده داریم، مثلا مباحث اصول فقهی قواعد زبانشناسانه است، اما قواعد زبانشناسانه عامه. بسیاری از بحثایی رو که ما تو معانی و بیان و امثال اینا میخونیم، اینا قواعد زبانشناسانه است، اما قواعد زبانشناسانه عامه. افزون بر اینها ما یک سری قواعد زبانشناسانه خاص هر لغت و زبان داریم. مثلا زبان عربی یک سری قواعد زبانشناختی خاص و ویژه خودش داره، چنانچه فارسی هم اینجوریه، چنانچه زبان انگلیسی هم اینجوریه، هر زبان اینجوریه. الان که ایشون در اینجا آیه شریف میفرماید به لسان قومی، مراد از لسان قوم قواعد زبانشناسانه عام هست، به گونه ای که البته رعایت قواعد زبانشناختی خاص در بستر نزول هم باید رعایت بشه. یعنی چاره غیر از این نیست، یعنی عقل این اقتضا رو میکنه که بدین صرف باشه. شما اگر قواعد زبانشناختی عام رو لحاظ کنید، ببینید همه عقلای جهان این رو میپذیرند که وقتی یک کلامی عرضه شد، این که متکلم کی باشه کاملا مؤثره، این که مخاطب کی باشه کاملا مؤثره، این که موضوع سخن چی باشه کاملا در فرایند تفهیم و تفاهم مؤثره، این که فرض کنید که کلام چجوری باشه و به چه شکل گفته بشه کاملا در فرایند تفهیم و تفاهم مؤثره. پس بنابراین مراد از لسان قوم یعنی اونی رو که این مردم بر اساس قواعد زبانشناختی بفهمن و مشکلی تو این فضا نداشته باشن. همه فضای قوم و عقلایی رو که مخاطب رسول الله هستن این فضا رو درک میکنن، یعنی اون چی که گفته شد بر اساس همون لسان قوم توضیح داده شد و تبیین شده. یه ملاحظه دیگه رو عرض بکنیم، این که میگیم به لسان قوم باید رسول الله حرف بزنه، قرآن باید به لسان قوم باشه، فرمایشات خودش باید به لسان قوم باشه، درسته که ناظر به قواعد زبانشناسانه هست، ولی خود قواعد زبانشناسانه یه عنوانی هستش که مراتب بسیار متعددی داره. یعنی اینی که دارم عرض میکنم نگاه کنید، خود عقلا که مسئله کلام و تفهیم و تفاهم در اونها صورت میگیره، اینا خودشون قبول دارن که یک سری از قواعد زبانشناختی عام هست که مثلا زبان عمومی ازش استفاده میکنه، ولی یک سری از قواعد زبانشناسانه ویژه وجود داره که طیف‌های متعدد ازش بهره میبرن. یعنی فضای لسانی عقلا و قواعد عام عقلایی در مسئله تکلم همین رو ایجاب میکنه. برای چی میخوام عرض بکنم؟ برای اینکه اگر ما میگیم قرآن بر اساس زبان مردم پیاده شده، ضرورت نداره که حتما بر اساس و اسلوب و اون مدل‌های پذیرفته شده تو سطح عموم مردم باشه. اینو توجه داشته باشید چی میخوام عرض بکنم. مثلا ما الان در فضای تفسیر قرآن به حسب اون چرا که ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن جری و تطبیق رو داریم، مدل‌های متعدد بهره‌گیری از کلام قرآنی رو داریم. آیا این جور فهم و تفسیر کلام، فهم و تفسیر کلام هستش در سطح عمومی مردم؟ مثلا مردم بر اساس جری و تطبیق تو همه بسترها عمل میکنن؟ مثلا فرض کنید، من این مثال نمونه تو این قسمت تو ذهنم هستش که مطرح بکنم، این هستش مثلا فرض کنید که یک کسی به یک کسی دیگه فحش گفته، درسته؟ و بعد اینا رو ما بریم تو دادگاه. وقتی بردیم تو دادگاه، قاضی دادگاه بگه خب شما این فحشی که به این آقا گفتی بر اساس یک سری ملاک‌هایی بوده. اون ملاک‌ها چی بوده؟ مثلا اون ملاکی که شما بهش فحش گفتید مثلا این بوده که این آقا این دو سه تا عامل و مؤلفه توش وجود داشته. خب بعد بیاد این رو عام کنه، این قواعد، این ملاک‌های جزئی در این شخص رو بیاد عام کنه، و بعد از اینکه عام کرد، این قاعده جری تطبیق پیاده کنه. بعد از اینکه عام کرد، بعد بگه خب این ملاک فقط در ایشون که نیستش، که در 30 نفر دیگر هم مثلا وجود داره، و لذا شما به خاطر این قذفی که کردید یا فحشی که دادید، شما 30 نفر رو فحش دادید نه یک نفر رو. و لذا بر اساس حالا یکی از مبانی فقهی، ما باید فرض کنیم که 30 بار ایشون رو مجازات بکنیم. اصلا پذیرفته شده نیست این حرف، توجه کردید؟ خب حالا اگر پذیرفته شده نیست، چون این روندی در برخی از فضاهای کلامی، معناش این هستش که دیگه جری تطبیق رو اصلا قواعد زبانشناسانی عام نمیفهمه، قبول نداره. چرا؟ میگه اگر خدا حرف بزنه، تو فضاهای ویژه حرف بزنه و بستر کاملا آماده باشه، مانع نداشته باشه، چرا؟ قبوله، جری تطبیق درسته. بسیاری از روش‌های تفسیری که ائمه معصومین علیهم السلام بکنن همینه، قواعد زبانشناسانه است. اما قواعد زبانشناسانه است با ملاحظه متکلم و مخاطب و فضاهای دیگری رو که باید در نظر گرفت. خود ائمه معصومین توجه دادن ما رو به این نکته، کلام الهی کلام الهیه، یعنی عرف عمومی به لحاظ این قواعد میفهمه که عمق سخن باری تعالی فضاش متفاوته. حضرت حق که داره حرف میزنه یک خصومت شخصی مثلا با ابولهب نداره. پرو ابولهب چی که مثلا مورد توجه باری تعالی قرار بگیره به لحاظ فضای ازل و ابد؟ یک مسئله کلی در میان هستش که اون مسئله کلی در این شرایط، حالا این شرایط در جریه تطبیق باید عرض بکنیم، اولین جریه تطبیقگر خود خدای متعاله، توجه کردید؟ و این خیلی نکته های ما رو حل و فصل میکنه، توجه کردید؟ حالا در جای خودش انشاءالله عرض خواهم کرد. خب این یه فضای خاصیه، و حالا انواع مدل های دیگری که تو همین بستر ائمه معصومین، یعنی عرف عمومی میخواد از اینا استفاده کنه تو تفهیم و تفاهمش، بله مواردی که جا داشته باشه، بله، یعنی اینا بحثای زبانشناسانه عامه که باید بیاد نشون بده تأثیر متکلم در روند تخاطب و تکلم چجوریه، و قواعدی که ما باید به لحاظ متکلم رعایت بکنیم چیه، به لحاظ مخاطب رعایت بکنیم چیه، و به لحاظهای مختلف دیگر. این هم یک ملاحظه که ما باید توجه بهش بکنیم. بنابراین با این توضیح و ملاحظه که عرض کردیم، زبان قرآن بر اساس قواعد زبانشناسانه ویژه‌ای در دل یک مجموعه بزرگ از قواعد زبانشناختی عام و به لحاظ زبان عرب شکل گرفته. یه تیفه منظور از به لسان قوم تو این فضا باید درک و فهم بشه. یک ملاحظه دیگری هم که باید داشته باشیم اینه که این آیه شریفه با همین فضایی هم که گاهی اوقات به نحو سطحی برداشت میشه، به لسان قوم، این هم مردم عرب زمان خودش، حد اکثر چیزی رو که میرسونه اینه که مخاطبان عصر رسول الله وقتی با این آیات برخورد کردن نباید متحیر بمونن. خب این بر اساس دستگاهی رو که عرض کردیم کاملا هست و مشکلی پیدا نمی کنه. یعنی با توجه به این نگاهی که گفته شد، مردم زمان رسول الله وقتی آیات قرآن نازل میشه، آیات قرآن نازل میشه، نباید مشکلی در فهمش داشته باشن به لحاظ شرایط خودشون و به لحاظ اینکه اونها مخاطب قرآن هستن. این نافی این نیستش که ما بتوانیم بگیم افراد دیگر به لحاظ شرایط متفاوت، به لحاظ سطح فهم، مثل خود رسول الله، مثل خود رسول الله، اونها بتوانن جورای دیگری بفهمن. و این جمله جالبه، یعنی همگان بعد از این که البته لغت رو بشناسن، اون مباحث تفسیری رو رعایت بکنن، مقدمات تفسیری رو رعایت بکنن، همگان باید بدونن قرآن به زبان اونها هستش. خیلی اساسی و مهمه. یعنی این آیه اتفاقا استدلال می شود برای تثبیت فرایندی که توضیح داده شد. وقتی شما میگید مثلا و ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومهی، و وقتی قوم رو تعمیم دادید به شکل مراتب طولی یعنی طبقات، و بعد به شکل مراتب عرضی یعنی به لحاظ بسترهای زمانی و حالا به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ زمانی، وقتی قوم رسول الله رو گسترش دادید، اون وقت آیه میفرماد و ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومه. معناش چیه؟ معناش اینه که هر کسی که تو این زمان آیه قرآن رو میشنوه باید مشکلی در فهم قرآن نداشته باشه. و اگر میگیم مشکلی در فهم قرآن نداشته باشه، خب در شرایط ویژه به سر میبره. این شخص عالم متخصص تو بسترهای فرهنگی متفاوت رشد کرده. این نکته اساسی است. یعنی قرآن یک حقیقت واحد متکثره، حقیقت واحد متکثر، قومیت های متعدد، فرهنگ های متفاوت. فرهنگ های متفاوت شما ملاحظه بکنید تو مباحث جامعه شناختی، فرهنگ های متفاوت رو، این فرهنگ های متفاوت میدونید چه جور، حالا از کوچکترین واحد جامعه به عنوان خانواده شما شروع بکنید، حتی فرد رو هم میشود اینجا لحاظ کرد، یعنی فرهنگ فردی، یعنی یک غالب و یک دستگاه فردی داره که همه چیز تو اون غالب در واقع تفسیر و تعبیر میشه. ما نقاط مشترک هم البته داریم. بعد میاد خانوادگی، بعد میاد محلی، نمیدونم منطقه‌ای، کشوری، منطقه‌های بزرگ، نمیدونم قاره‌ای و کل جهان، عصری. این فرهنگ‌ها رو ملاحظه بکنید. اگر قوم رسول الله همه اینا هستن، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، یعنی با لسان او، لسان رو توجه داشته باشیم، یعنی یه جوری که او بفهمه. کسی که توی فرهنگ ویژه‌ای به سر میبره، قرآن با او حرف داره. حالا در بحث خاص خودش باید پیگیره. و چون قرآن یک حقیقت واحده، از یک حقیقت واحد داره گزارش میکنه، متکلمش واحده، این بحث رو الان داریم در جا خودش، شما میبینید که چجور میتواند این فرهنگ‌های متعدد رو در باطن با هم دیگه متلائم کنه و آرام آرام به طرف امت واحده پیش ببره. یعنی کثرت جمع شده و سوق پیدا کرده در امر واحد، قرآن میتونه این کار رو بکنه، قرآن میتونه این نقش رو داشته باشه. پس بنابراین این هم یکی از ملاحظاتی است که ما در این بحث باید داشته باشیم. سومین نکته‌ای که ما به عنوان جنبندی این تر عرض بکنیم اینه که خود این رو که عرض کردیم، یعنی توجه به این ارکان چارگانه، یک نوع انسجام دهی و ساختار دهی به مباحث بعد دیگه اون گفتیم الان برید دیگه وقت نکردم نگاه کنم. بله، یک نوع ساختار دهی و انسجام دهی و نظام بخشی به مباحث اصول فقه، به معنای البته فقه به معنای عام میشه، یعنی فقه همونی که در واژه‌های دینی به کار میره، یعنی حالا فرض کنید که فقه دینی، یا نمیخوام بگم یک کار نکنیم که فقه المعارفی فقط، نه توجه کردید، نه فقه الاصولی، اصول فقه، اصول فقه به معنی متعارف، نه اصول فقه به معنی فرض کنید که معارف، اینا نه، همون اصول استنباطی که ما میخوام دین رو باش بشناسیم با همه شاخه ها و شعبش. الان مثلا شما نگاه بفرمایید، در عرض ساختار متعددی و نظم های متعددی پیریزی شده و گفتن. الان مثلا بحث های اصول فقه ما، خب مباحث الفاظ است، مباحث عقلی است، مباحث حجت است، اصول عملی است، تلاش شده که ساختارهایی داده بشه، ولی خیلی فرض کنید که روی یک دستگاه پیاده نمیشه. یعنی شما اگه بخواید عرضه بکنید به متعلم بر اساس یک دستگاه بخواد مطرح بکنیم به این شکل نیستش. ما اول تعریف میکنیم اصول فقه رو، اهدافمون رو از اصول فقه میگیم و بعد همه مباحثی که در این تعریف و بر اساس این اهداف به دردمون میخوره میاریم اونا رو طرح میکنیم و البته نظم هایی هم داده شده. مثلا فرض کنیم مباحث الفاظ یه جا ریختیم، مباحث فرض کنید که عقلی رو یه جا ریختیم، مباحث نمیدونم حجت رو یه جا ریختیم، مباحث اصول عملیه رو در یک جا تنظیم کردیم، بازم البته طرحهایی داده شد ولی بر اساس اون چی که عرض شد، یعنی ارکان چهارگانه تفهیم و تفاهم، متکلم، مخاطب، کلام و موضوع کلام، میشود مباحث اصول فقه به معنی عام را در این قالب ریخت. هم یک دستگاهی است که کاملا معقول هستش و هم بسیاری از اموری که چه بسا ملاحظه نمی شود رعایت اونها در فرایند استنباط مورد توجه قرار می گیره. واقعا بررسی مسئله متکلم فوق العاده اهمیت داره در مباحث استنباط، یعنی مباحث فراوان رو دخالت میده. شما الان اصلا میبینید که معمولا مفسرین ما بحثایی که اینا بحث اصول فقهیه ولی جرأت نمیکنن تو اصول فقه بیارن، اصلا اصول فقه جای این رو نداره. این اصلا انگار که اینا مباحثی در حوزه استنباط فهم شریعت نیست. توجه کردید الان بحث ظاهر و باطن و مباحث تعویل و بحث‌های جری و تطبیق اینا کجا باید پیاده بشه؟ اینا نباید تو اصول فقه بیاد؟ کجا پس باید بیاد؟ اینا ذاتاً مباحث اصول فقهیه، نه اصول فقه به معنی بحث تکلیفی منظورم نیستا. و این که گاهی از اوقات مثلا فرض کنید که نکته هایی گفته میشه که اصول فقه ما نباید با این اصول فقه به سراغ فهم حوزه معارف بریم، نمیگم هیچ کدومش به درد نمیخوره، بسیارش مفیده، ولی با این ساختار و با طرح این مباحث از اصول فقه ما نباید سراغ معارف بریم، نباید سراغ استنباط حوزه های اخلاق بریم، نباید سراغ استنباط حوزه های تربیت و امثال اینها بریم. هممون این رو محتوا رو درک میکنیم که به این شکله و این فضاست که آدم تاکیدات اساتید رو درک میکنه که اصول فقه ما باید متحول بشه و تغییر پیدا بکنه، چون اون ابزار فهم مباحث دینی و اینها هستش. شما میبینید مفسرین ما مجبور هستن بحثای روند فهم آیات و قرآن رو جدای از بحثای اصول فقهی در کتابای تفسیری و مقدمات تفسیر و امثال اینا مطرح بکنن. اونا ذاتا مباحث اصول فقهیه. یا مثلا مسئله مخاطب، واقعا چقدر در اصول فقه ما به مخاطب توجه شده؟ یعنی چه بحثایی ما رو میتونیم لیست بکنیم که مخاطب پژوهیه، سطوح متعدد مخاطب رو به ما نشون میده و تفاوت الغای کلام و فهم کلام رو تو این بسترها و مسئله قرائن، شکلی قرائن رو تو این بسترها مثلا کاوش کرده باشن و پژوهش کرده باشن. خب ببینید که مشکلات فراوانی در این حوزه وجود داره. یا همون متکلمون ان پژوهی، موضوع و متعلق پژوهی، درسته بحثایی اومده ولی واقعا کمه این مقدار. یعنی تأثیر پژوهش راجع به موضوع در فهم کلام الهی این چقدر زیاده و چقدر باید حرف زده بشه در این فضا. لذا اگر ما چنین ساختاری رو مطرح بکنیم، مثلا وقتی رکن متکلم رو میگیم قرآن توش میاد، یعنی نظم مباحث متکلم که میگیم قرآن توش میاد و سنت، البته قرآن و سنت از حیث متکلمشون نه از حیث بحثای کلامی، بحثای کلامی رو دو روند دیگه میشود بحث کرد. متکلم از حیث قرآن و سنت چقدر مهمه که ما متکلم قرآن رو خدا میدونیم، چقدر اهمیت داره که ما متکلم سنت رو رسول الله میدونیم، ائمه معصومین علیهم السلام میدونیم. آیا تفاوتی بین رسول الله و ائمه معصومین وجود داره؟ به لحاظ فقهی فقط نگاه نکنیم، ما این فقه متعارف ما به نحو کلی، آیا یک ضوابطی وجود داره که رسول الله بر اساس اون ضوابط عمل میکنه و این ضوابط یه مقدار متفاوت از در ائمه معصومین؟ نکته هایی در این قسمت وجود داره که ما باید رعایت کنیم. آیا مثلا اگر متکلم امیرالمؤمنین باشه علیه السلام با متکلم امام صادق باشه متفاوته؟ با متکلم فرض کنید امام سجاد علیه السلام باشه متفاوته؟ با متکلم امام هادی علیه السلام باشه متفاوته؟ با متکلم حضرت حجت علیه السلام باشه متفاوته؟ خب این بحثا باید صورت بگیره. حالا ما به عنوان متمم بحث سنت مسئله نقل رو، چون میدونید که ما متکلم سنت رو از طریق نقل باش ارتباط داریم برخلاف مسئله قرآن. لذا بحث نقل و همه بحثایی رو که در حوزه نقل ممکنه که راه پیدا بکنه، مثل انواع خبرها و دستجات اونها و این مباحث، ذیل این بحث خواهد آمد. و همچنین بحث اجماع که حقیقتا باید ذیل همون سنت تر بشه بر اساس برداشتی که شیعه در این قسمت داره، نه اینکه یک چیز مستقلی خودش باشه. تو فضای متکلم، در فضای کلام همه مباحث الفاظ باید بیاد، منطور مباحث الفاظ گونه، مثلا مباحث الفاظ قرآن، مباحث الفاظ روایی. چقدر بحث‌ها از این منظر جای پژوهش و کار داره. اون بحثایی که گفته شد درسته، مجمل، مبین، نمیدونم عام، خاص، اوامر، نواهی، اینا فضا خاص خودش رو داره، در بستر خودش باید تر بشه. اما فقط بحث‌های زبان شناسانه به لحاظ کلام این مقدار نیست. انواع ظرفیت‌های کلامی که در مثل قرآن وجود داره باید ملاحظه بشه. اینا رو تاکید می‌کنیم به خاطر اینکه اگر بخوایم اصول فقه و استنباط عام دینی تبیین بکنیم، چنانچه عرض کردم که ظرایف کلامی که در بسترهای متعدد می‌تواند شکل بگیره، اینها رو ما باید توجه بکنیم. اینا بحث‌های اساسیه. مثلا شما می‌بینید از زمانی که امام صادق علیه السلام شروع به کار میکنه، به خاطر اینکه بیت الحکمه شکل گرفته و علوم از جای دیگه میاد، باید جای اثبات و کار البته داره، جای تتبع داره، گویا بشود گفت اصطلاحات خاصی داره راه پیدا میکنه تو بستر سخن گفتن، فضاهای ویژه‌ای داره راه میافته. خب این فضاها باید مورد شناسایی و دقت قرار بگیره. و همچنین موضوع کلام که متکلم هم باشه، خب این بحث مهمی هستش که باید مورد توجه قرار بگیره. تو این ساختاری که الان عرض کردیم دو تا بحث میمونه، یکی اصول عملیه و یکی هم مباحث عقل. یه وقتی غیر مستقلات عقلی است که ذیل همون قسمت ها میاد، یه وقتی هم بحث مستقلات عقلی است. اگر مستقلات عقلیه باشه، ما این رو باید به عنوان متمم کلام بیاریم، این حجت باطنی است که خدا از این طریق با ما سخن میگه، این از طریق عقل با ما سخن میگه، به عنوان متمم بحث کلام باید مطرح بشه. حجت باطنی مراد از عقل هم عقل عامه و همه علوم رو شامل میشه، لذا باید تو این فضا بیاد. در ارتباط بحث‌های اصول عملیه که تو فقه تکلیفی مطرح است، اینا به عنوان کلام ثانوی پروردگاره، این متمم بحث‌های کلامه، چون کلام پروردگار مراتبی داره. یک حوزه از کلام پروردگار کلام ثانوی پروردگاره، تو یه شرایط ویژه‌ای شکل میگیره. حالا در هر صورت می‌خواستیم عرض بکنیم که در این قالب اگر ما مباحث اصول فقه یعنی عام رو بخوایم پیریزی بکنیم، بسیاری از بحث‌هایی که هم نظم و نظام و ساختار معقول و عقلایی زبان پسند اعمال میشه و هم اینکه بسیاری از زوایایی که مورد غفلت قرار میگیره جای دیگه میاد، تو تفسیر میاد، تو جای دیگه میاد، الان مثلا تو علم دینی دارن خیلی مطرح میکنن، تو این بحثا میاد، اینها در اصول فقه تر خواهد شده. اگه ما تو اصول فقه مطرح نکنیم، کسان دیگه جای دیگه مطرح میکنن. توجه کردید؟ الان مسئله علم دینی راه افتاده، یا به تعبیری که عرض میکنیم دانش‌های دین بنیان راه افتاده همه جا. ما بارها خدمت کسانی که این بحث رو میگیم، این جایگاش اصول فقهیه، هر کسی نمیتونه که این فضا رو پیش بره، یه دانشگاهی توی یه فضایی چه میدونه چیکار باید بکنه؟ توجه این چه میدونه که نسبت فرض کنید که دانش بشری با آموزه‌های دینی چیه، پژوهش‌های زبانی چه ارتباطی با نمیدونم روندهایی رو که عقل عام داره چجور باید با هم دیگه تلاعم پیدا بکنه؟ این بحث اصول، بله، بعد از اینکه تو اصول فقه شست و رفته شد، البته طیف‌های دانشگاهی هم تو شکل گیری دانش‌های دین بنیان نقش بسیار اساسی دارن، به خاطر اینکه اینجا تلاقی دانش‌ها هستش با آموزه‌های دینی. ولی این بحث به عنوان یعنی نقطه شروع و ریشه‌ای تو اصول فقه باید شکل بگیره، نه در جاهای دیگه به حرف‌های سطحی و امثال اینها بخواد زده بشه اینها. خب این هم نکته سوم بود که به عنوان جنبندی خواستیم عرض بکنیم. این ساعت هم که خراب گیره، ساعت چند دستش دیگیم؟ همچنگ دقیقه از خیلی. بعضی حجت رو مثلا تو قرآن، تو سنت، همونجا، بله همونجا باید مطرح کرد. هر جایی که عقل مطرح میشه همونجا باید حجت عقل رو پیگیری کرد. اگر مالا چیز دیگه مثلا شهود اینها، همین رو باید بیه تجربه دراجه کرد. آره، مثلا وقتی عقل گفتیم، عقل متمم کلامه، چون خداوند متعال به دو شکل با انسان صحبت میکنه، یا با زبان عقل صحبت میکنه، یا با زبان مثلا تکلم متعارف معمولی، چنانچه در همون روایات اینا هم همجوری حجت باطنه و حجت ظاهره. خب تو بحث عقل که مطرح کردیم، عقل معنی عقل عام، عقل عام تا حتی تجربه رو هم شامل میشه، عقل ریاضی، عقل تجربی، عقل فلسفی، عقل فرض کنید که عمومی، همه اینها رو پوشش میده. همونجا باید بحث حجیت، هم اولین بحثش اینه که بحث حجیت، چرا ما همه رو جمع کنیم تو یک جا؟ تناسب چندانی نداره که این مثلا فرض بحث حجیت همه رو یک جا جمع کنیم، بحث‌های الفاظ رو همه رو یک جا جمع کنیم بدون اینکه یک نسبتی با یکدیگر داشته باشه. اگه یک ساختاری داشته باشه، آقا فهم مراد پروردگار بر اساس این اسلوب متکلم، مخاطب، کلام، موضوعی که ازش بحث می‌کنیم، این چهار تا رکن اساسی یک مکالمه و تخاطب هستش. حالا هر چی که داریم باید ذیل همینا بیاد دیگه، راجع به کلام باید بیاد، راجع به نمیدونم متکلم باید بیاد، راجع به موضوع باید بیاد، راجع به مخاطب باید بیاد، تو این حوزه ها باید فرق بشه. رو بازم توجه میفرمان. خب تا اینجا اگر یادتون باشه، ابتدا که شروع کردیم میدونستم که این طول دراز پیدا خواهد کردیم مقدمه اینها، حالا با اینال هی ما در تلاش هستیم که زود جمع‌جورش کنیم. هم اول که مطرح کردیم عرض کردیم که ما ابتدا یک طرحی رو مطرح میکنیم و بعد لوازم این طرح رو خواهیم گفت. تا اینجا اصل طرحی که خواستیم ارائه بدیم در باب تأملاتی در فهم قرآن و نکته های پیرامونی گفت شد تمام شده. حالا میخواییم به لوازم و نتایج این طرح توجه کنیم. حالا من ابتدا یه لیست اجمالی از لوازم و نتایج رو خدمتون عرض میکنم. اگر عمری بود و جلسات ما ادامه داشت، به همین سطح بحثا رو طی میگیریم تا اینکه مقدمه ورود به تفسیر تمام بشه، تا این مقداری که میخواستیم بگیم تمام بشه. اولا لوازم بسیار فراوانی با توجه به اونچه که گفته شد باید استخراج بشه، منتها لیست، چنانچه عرض کردیم، لیست اجمالیش از این قراریست که الان میخواییم تذکر بدیم. این چیزها رو من یادداشت کردم که یواش عرض بکنیم. یه نکته رو میخوام مطرح بکنم، گرچه خیلی زود ازش خارج خواهیم شد، تحت عنوان آقیانوس معنا به لحاظ فضای خود قرآن. این یک نکته. نکته دوم، رویکردهای تفسیری و رویکرد جامع و فرایند، اینا رو میشه تجزیه جدا کرد برای اینکه شما حراس نکنید، همه رو توی یک جا آوردم که مشکلی ایجاد نکنه. رویکردهای تفسیری و رویکرد جامع و فرایند ورود و فهم به یک رویکرد خاص چجوریه، این نکته دوم. یه نکته سوم که عرض خواهیم کرد بحث زبان قرآنه، گرچه ما فضای کلیش رو مطرح می‌کنیم و همین مقدارم تو ذهن ما هست، اینا باید بحث پیدا بکنه. اصلا زبان قرآن واقعا جای بحث داره. متأسفانه این اصطلاح در جای دیگه استفاده شده که می زبان قرآن مثلا صرف و نحو مثلا توجه کردید، ولی خب در هر صورت این بحث زبان قرآن مهمه، توجه کردید؟ یا اون بعضی طرف تعابیر دیگه هم استفاده شده که حالا باید توجه بشه. بحث زبان قرآن نکته سومه. بحث دور استنباط تفسیری اینجلا عرض خواهم کرد، دور استنباط تفسیری و ما به طرف قله میریم و هرگز هم به قله ما به نحو نهاییش هم دست پیدا نمی کنیم، هرچی هم بریم تو دامنه از این، بخاطر اینکه متکلم خداوند است و بحثایی که داریم، ولی این دور واقعی است. یه اشاراتی قبلا داشتیم، این به لحاظ خیلی از برداشت‌های پیرامونی کمک میکنه ها، این برداشت‌های جامدی که وجود داره که انم مثلا فهم هر چی فهم قرآن هستش، ما هر چی اونورتر بریم بهتر دین رو میفهمیم. من نمیفهمم چه اینجوری میشه. برخی از چیزها هست برای اینکه ما زمینه صدور اینا فهم، مثلا اولین کسانی رو که چی گفته این فهم، اگه اینجوری باشه که اصلا ما داریم دین رو منحصر به یک برداشت خاص میکنیم و بعد اصلا اهانت به دینه، توجه کردید؟ اصلا فضا به این شکل نیست. هر چی اونورتر میاد دین عمیق‌تر فهم میشه، تا زمان عصر ظهور حضرت حجت که دیگه عمق بسیار گسترده فهم دین و اینها هستش. اینجوریه، نه اینکه هرچی اونور تبریم بهتر بفهمیم. نمیخوام مطلقا یک فواید خاصی این داره. ما برگردیم و نگاه تاریخی بکنیم و اولین برداشت‌ها رو ملاحظه بکنیم ما اینا، ولی همه اینا تو بستر این که قرینه ای بشه برای فهم کلام، خود کلام، و فقط قرینه ای، نه اینکه منحصر بکنه توی فضایی رو. اینا سر جای خودشه، ولی هر چی میایم به این طرف، این دور استنباط تفسیری که اشاراتی شد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره، این باید به عنوان اصل پذیرفته بشه. یعنی قطع بدونیم فهم قرآن این نیستش که الان ما داریم، هست و نیست، هست و نیست. الان بسیاری از بزرگان میفرمان با اینکه تفسیر علمیزان واقعا تفسیر جاودانیه، اصلا قابل مقایسه با تفسیر دیگه نیست. من گاهی اوقات فکر میکنم اگه ما تفسیر علمیزان رو نمیداشتیم الان میخواستیم چی مثلا فرض کنیم با عنوان تفسیر قرآن هی مرتب مراجعه میکنن عرضه بکنیم. توجه واقعا ما مشکل از این برمیخوردیم. این از الطاف همیشه این تو ذهن، از الطاف خفیه الهی است، مقارنت ظهور علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با فضای انقلاب اسلامی، یک واقعا یکی از الطاف خفیه الهی است. متوجه چرا اینجوری شده، چه این اتفاق افتاده، و الا اگر علامه نبود، شهید مطهری نبود، شهید مطهری خود ایشون هم خود شهید مطهری گفته، گفته من هر وقت سوالات اجتماعی و امثال اینا به ریشش در المیزان میآوم. توجه کردید؟ و این چیز عجیب و شگفتی است. حالا با همه این حرفا نباید فکر کنیم که چنانچه برخی از اصولگرایان تصریح میکنن که الان باید یک تفسیر نوشته بشه با توجه به عصر ما، پرسش های عصر ما. این همونیه که قرآن برای هر قومی غزه، تازه است برای هر قومی. الان ما سوالاتی داریم، خیلی از سوالات رو در اون عصر بود مشترکه، 10 تا 15 تا سوال جدید داریم. این 10 تا 15 تا سوال جدید رو کی با جواب بده؟ خدا با جواب بده، در معلم اصلی نظام اصلی خداست، خدا با جواب بده. یعنی مجددا مراجعه به قرآن. من دیدم خیلی از بزرگواران روششون همینه. مثلا فرض مثال میزنم، یادی از آیت الله مصباح یه سوالی کردن، ایشون گفت من تا حالا توجه به این نکته نکردم، این یادم باشه انشالله در دور جدید که قرائت تلاوت قرآن دارم توجه به این نکته بکنم و این پاسخ این سوال رو از قرآن در بیارم. ببینید یعنی سوال اصلا از سوال و مفتاح العلم، و این سوالات بسترهای متعددی داره برای زایشش. یکی از بسترهای زایش سوال علوم دانش هاست، تحولات عصریه، اینا سوال ایجاد میکنه. از سوال مفتاح العلم، وقتی سوال داشته باشی خدمت قرآن برید، قبلا هم به جواب میگفت ولی چون شما سوال نداشتی نمیگرفتی. الان که سوالی، نقش سوال اینا، سوال ذهن انسان رو منعطف به پاسخهای مناسب میکنه، دانش مناسب میکنه. پس بنابراین بحث دور استنباط تفسیری این خیلی مهمه. بحث پنجمی که انشالله باید مطرح کنیم بحث تفسیر به رأی، خیلی اساسی و مهمه. مسئله تفسیر به رأی خیلی اساسیه. اصلا وقتی واقعا اینا را آدم توجه میکنه، عمق کلمات رسول الله ائمه معصومین علیهم السلام در مباحث تفسیر رو متوجه میشه. یعنی چی؟ یعنی یک دائره بسیار گسترده‌ای وقتی در قرآن باز شد، اینجا بستر برای تفسیر به رأی بسیار آماده و مهیا هست. مسئله تفسیر برای مطرح شده، و تفسیر برای واقعا یک میزه اساسی زبان شناختی در فهم کلام هست. یعنی تو همین روند متکلم و کلام و اینهایی که گفته شد، دقیقا مسئله تفسیر برای از دلش میاد بیرون. حالا عرض کردیم مثلا فرض کنید که در مباحث اصول فقه متعارف ما چرا بحث تفسیر برای مطرح نمیشه؟ یعنی جاش مطرح نیست؟ تفسیر برای فقط بس قرآنه؟ کی گفت تفسیر برای فقط قرآنه؟ تفسیر به رأی ناسوابه. شما هر کلامی رو تفسیر به رأی بکنید ناسوابه. این یه بحث اصول فقهیه. حتی نه فقط این، انشاءالله در جا خودش عرض خواهم کرد، تفسیر تکوین، این نظام هستی رو ما میخوام تفسیر بکنیم، این دو جور تفسیر داره، تفسیر صحیح و تفسیر به رأی. شما میتونید رأی خودت رو تحمیل بر نظام هستی، این تفسیر به رأیه. علامتش هم واضحه، یعنی یه جزه، یعنی بنیادش خیلی ممکنه مصداقیابیاش سخت باشه ولی بنیادش بسیار واضحه. یعنی تفکیک تفسیر به رأی از تفسیر صحیح به لحاظ اصل بنیاد اصول فقهش خیلی واضحه. علائمش خیلی واضحه. درسته در تطبیق به مصداق ممکنه دعواها و کشمکش‌هایی به وجود بیاد ولی قواعدش بسیار روشنه. تفسیر به رأی، تفسیر به رأی نظام هستی کاملا ناسوابه. چقدر تفسیر به رأی شده نظام هستی؟ تفسیر به رأی شده، یعنی منفعلانه برخورد نشده، فعالانه برخورد شده با نظام هستی. دلش میخواد اینجوری تفسیر میکنه، خوشش میاد. محیط تاثیر میذاره، انگیزه تاثیر میذاره و امثال اینها. تفسیر منفعلانه نیست، تفسیر فعالانه است. حالا این تو بحث تفسیر به رأی باید بیاد که ملاکسیش هم این انفعال و فعال هستش که در جای خودش باید تبدیل میشه. پس تفسیر به رأی مطرح میشه. اگر هم دوستان بگن همین مقداری گفتید کافیه، ما زود میرسیم به میزان. تازه همین هر کدوم از اینایی گفتیم. و ششمین نکته منابع تفسیریه. یعنی ما برای تفسیر مثلا حالا آیات قرآن چه منابعی در اختیار داریم؟ حالا انشالله عرض خواهم کرد. مثلا عقل میتونه یک منبع باشه، کشف میتونه یک منبع باشه، تجربه میتونه یک منبع باشه، چی باید بگیم و چیزایی از این قبیل. خود قرآن میتونه منبعی برای تفسیر باشه. بحث سنت رو نمیگم چون جداش کردم به عنوان یک امر مستقل. هفتمین نکته‌ای که باید پی بگیریم جایگاه سنت به معنی عام، یعنی معصومین علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام در تفسیر چیه؟ چند بعد باید تو این قضیه مورد توجه قرار بگیره و این فضای سنت در کنار قرآن برای فهم قرآن چجوریه؟ مواظب باشیم حالت دوری پیدا نکنه، چون خود ائمه معصومین فرمودن که حرفای ما رو با کی مقایسه کنید؟ با قرآن مقایسه کنید ببینید صحیح یا سقیمه. از اون طرف ما مثلا آیات قرآن رو بگیم با روایات باید بفهمیم تو چه دستگاهی قرار میگیره که اینا جای خودشونو پیدا میکنن، حالت در واقع تناقضی و دوری پیدا نمیکنه. اینم نکته هفتم. نکته هشتم روش های تفسیریه. مادر روش های تفسیری جریه یا جری و تطبیقه که حالا شاخهای متعددی از دلش استخراج میشه. خب این روش های تفسیری بیشتر از باب الهام از خود ائمه معصومین که مفسران حقیقی کلام الله هستن چجوری میتونه تلقی بشه. و نهمین نکته که اینجا من یادداشت کردم سنجش و ارزیابی تفسیریه. یعنی ما حالا با همه این حرفایی که زدیم چجور باید یک ارزیابی تفسیری داشته باشیم، بگیم این تفسیر مثلا ناسوابه، این سوابه، این مثلا سطحیه، این عمیق‌تره. چه ملاک‌هایی، چه ضوابطی وجود داره برای ارزیابی تفسیری؟ این نهمین نکته است که عرض خواهم کرد. و قبل از اینکه وارد نکته نخست بشم یه تذکری عرض بکنم. به حسب تتبعی که انجام شد و اینها بسته همین سیدی جامعه تفسیر تفاسیرنا که نگاه کردم و خب تقریبا یه دوری همه اینها خورد، مقدمه تفسیر عتبیان مال شیخ طوسی و همچنین مقدمه تفسیر صافی فیض بسیار زی قیمت هستن، اصلا تدریس کردنیه، توجه کردید؟ و هم اون تفسیر اول که عرض کردم مال شیخ طوسی واقعا جالبه. یعنی اگر مثلا میل خودم باشه ما میگیم بعد از اینکه این مقدمه تمام کردیم یا هر دو مقدمه یا یکی از این مقدمه ها متن درسی قرار بگیره و ما زیلش بحث ناسخ و منسوخ و نمیدونم فرض کنیم که تعویل و ظاهر و باطن و بحثایی رو که اعجاز قرآن و کذا و اینهایی که معمولا مطرح میکنن زیل همون مقدار. ولی واقعا من دقت کردم هم مقدمه عتبیان شیخ طوسی و هم مقدمه تفسیر صافی واقعا مقدمه های ممتع، زیبا، خوب و جامع هستش که عرض کردم اصلا به عنوان تدریس اگر مثلا فرض کنید که در جای رشته های تفسیر اینها پیگیری میشه این دو مقدمه جای توجه داره به عنوان متن درسی. خب از این بحث که خارج بشیم ما وارد اولین نکته از نکته های نهگانه میشیم و اونم بحث اقیانوس معناست. با توجه به بحثایی رو که گذروندیم واقعا این تلقی رو باید پیدا بکنیم که قرآن یک دریای بیکران مملو از معناست. این رو از ابعاد متعدد میتونه پی بگیره. یعنی در عصری که فقدان معناست، مثلا معنا رو به افوله، توجه کردید؟ حالا بحثی در این فضا باید مطرح کرد. شما با یک پدیده‌ای روبرو هستید با توجه به مباحثی که ارائه داده شد یک دریای بیکران از معنا رو باش برخورد می‌کنید. تو روایات ما هم همین جوری با قرآن برخورد شده. مثلا نگاه بفرمایید، در قبل هم این روایت دیدیم، در فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام است: بحر لا یدرک غعره، دریایی که غعرش قابل دریافت نیست، بی نهایته. بحر لا یدرک غعره، این البته از خود کلمه بحرم خواستم استفاده کنم که بحر لا یدرک غعره، ولی بلا محتوایی خیلی اون بحثی قبلا هم میگفتیم. یا امام سجاد علیه السلام میفرماد آیات القرآن خزائن العلم، این تعبیر یعنی خزینه های معناست. قرآن به معنی خزینه های معناست. هر آیه اینجوره، آیات القرآن خزائن العلم. فکلما فتحت خزانتن فینبغی لک ان تنظر فیها. هر وقت یه خزانه رو باز کردی، آیه رو باز کردی، خزانه، این خزانه الان شاید خیلی مرسوم نباشه، قدیم خیلی اینا مرسوم بود، این صندوقچه ها، خزینه ها، توجه کردید؟ این صندوقچه ها، اینا مثلا خزانه داره، مثلا فلان سلطان، این یک صندوقچه ای، یک خانه ای که درش قفل مهرمومه، توش خیلی چیزای زی قیمت وجود داره، اصلا معنا نداره به حسب اون اشتهای مادیگرایانه انسان یک صندوقچه ای را، یک فرض کنید که خزانه ای رو باز کنه، توش نگاه نکنه چیه. خزانه یعنی جای محفوظی که چیزای زی قیمت توش نگهداری میشه. مگه میشه انسان چنین جایی رو باز کنه، توش نگاه نکنه، چه خبره؟ امام سجاد میفرماد هر آیه‌ای که شما باز کنید اینه، خیلی چیزای زی قیمت توش وجود داره. فیم بقی لکن تنظر فیها، سزاواره که درش نظر بکنید. تدبر آیه یعنی همین، تو آیه تأمل بکنه انسان. یا حضرت امیر علیه السلام، اینا فقط نمونه است برای اینکه این فضا رو بخوام نشون بدیم. یا حضرت امیر علیه السلام میفرماد لو شئت لاوغرت 70 بعیرا من تفسیر فاتحه الکتاب. درست، این دیگه فاتحه همه چیز رو خونده، توجه کردید؟ اگر من بخوام از تفسیر سوره فاتحه 70 تا شتر رو بار میکنم. این توزه با مثال را هفته داشته تو که این بحث یعنی چیزی میفهمه اینجا، یعنی فرض کنید که سوره حمد یه چیز ویژه‌ایه، این رو باید مراقب باشیم ما از تفسیر فاتحه اینا رو در میارم، نه از جیب خودم. این توجه داشته باشید، نه از جیب خودم در میارم، از تفسیر، از این زاویه من وارد میشم، از همین بسم الله الرحمن الرحیم تا اون ولزالین، از این زاویه وارد میشم و این 70 تا رو. و الا مثلا فرض کنید که مثل بعضی‌ها که مثلا میخوان یه چیزی رو، حالا مثلا یه تفسیر قرآن یا روایت، یه چیزی اول میپرونه و بعد میره دنبال کار خودش، مثلا از کار نداره که مثلا این آیه چیه، روایت چیه، رفت کجا داره میره شما. یا مثلا شعر، مثلا میگم آقا این درس رو درس بده شما، یا شعر بده، این جمله رو شعر بده. خب ما این جمله رو میخوام، پدر ما رو در آورد دیگه، 10 صفحه 15 صفحه داری حرف میزنی، بس دیگه بگو اینجا چی میخواد بگه. توجه کردید؟ پدر آدم دمی 30 صفحه باید مطالعه بکنی تازه بفهمی که این کلمه اول منظور چی بود، آخرام در نمیاد. توجه کردید؟ آخرام از این کلمه در نمیاد. خب قطعا نمیاد، منظورش این که نیستش که. توجه کردید؟ این چه ظرفیتی به این آیات چندگانه سوره فاتحه میده که چند تا آیه است؟ 7 آیه است؟ ها؟ 7 تا؟ 7 جای 7 تا، ولی شما میفرمایید 70 مثلا شطور من میتونم بار بکنم. افسوس این چیزا حالا کار به این ندارم، حالا این تناسب ها هیچ. توجه کردید؟ از 7 آیه قرآن ایشون میفرمایید 70 آیه تفسیر میکنن، نه اینکه بعد بره به تکرار خودش، نه بره جای دیگه بگه بله عمر اینجوری کرد با من. اینا که نمیگه چیزی، چیزی از دل این در میاد. توجه کردید؟ از دل این بخواد در بیاد، یه حرفای مثلا دیگه بزنه، از جنگ جمل بگه، از چیزا اینا بگه، خیلی زیاد میشه. فرض بگیر از خود این آیات میخواد بگه، و چیز عجیبی است. یعنی نگاه بکنید این فرمایش امیرالمومنین واقعا مهمه. این از تلقی ما از قرآن باید عوض بشه. اصلا چجور میشه تلقی ما از قرآن عوض بشه؟ همینی که عرض کردیم، متکلم رو لحاظ کن، مخاطب رو لحاظ کن. مخاطب قرآن همه انسان ها، حتی ما میتونیم بگیم مخاطب قرآن همه انسان های گذشته هم هستن. توجه کردید؟ همه انسان ها تو این فضا، اینه که این تلقی است که ما باید از قرآن داشته باشیم. تلقی از دمیر از قرآن اینه. معمولا وقتی این روایت گفته میشه چه جنبی لازم میشه؟ عظمت امیرالمومنین میخواد توضیح داده بشه. این یک فضاست. بله با توجه به این روایت عظمت امیرالمومنین کاملا روشن میشه، ولی اون برش دقیق توجه نکردیم. اون طرفش اینه که این آیات چقدر عظیمه. توجه کردید؟ ما الان بیشتر به این فضا میخوام توجه کنیم. این آیات چقدر عظیمه، چقدر عمیقه. بحران لا یدرک قعره. راجع به مهجوریت قرآن فقط یه تیکایی دارم عرض میکنم. راجع به مهجوریت قرآن، مهجوریت قرآن یعنی چی؟ حالا راجع به مهجوریت قرآن خیلی میشود حرف زد و ابعاد مختلف، ولی آدم کاملا براش محسوس این نکته. مهجوریت قرآن یعنی شما از قرآن استفاده نکنید. یعنی شما که مخاطب من هستی، در یک فضای ویژه وجود داری، با یک سوالات خاص قرار گرفتی، شما از قرآن استفاده نکنید. این شما قرآن رو مهجور گذاشتی. توجه کردید؟ شما قرآن رو مهجور گذاشتی. به بیان دیگر اگر هر کسی در هر عصری استفاده لازم رو از قرآن نبره و پیام‌های قرآن رو ویژه اون عصر و ویژه اون انسان‌ها استفاده نکنه، قرآن رو مهجور گذاشته. خب حالا با توجه به این فضا ممکنه کسی بگه که وقتی ما مدته گذشته، ممکنه کسی بگه خب دید بعضی سخنرانی میکنن، این گفتم قبلا خدمتتون، مثلا ایام فرسونی که ایام مناسب با امیر مؤمنان علی علیه السلام در ماه رمضان یا یه جای دیگه هستش، میخواد راجع به حضرت امیر میخواد صحبت کنه، میگه حضرت امیر علمش نمیشه حرف زد. اینا زیاد است ها، ما یه گرفتاری تو حوزه‌های علمی داریم، دیگران این کارو نمیکنن. یه بحث میگیرم قشنگ پختهش میاد، واو چه خبره. ما مثلا راجع به حضرت فاطمه خب چی همش میگیم فلان است، و ما خب فلان بگو چیه. توجه کردید؟ این صحیحه، من قبول دارم اصلش که جایگاهش مشخص بشه، ولی فقط همین گیر نیستش که امیرالمومنین شجاعتش فلان، حلمش فلان، صبرش فلان، علمش فلان، فلان نمیگه، توضیح نمیده. یعنی امیرالمومنین رو کنار گذاشتی؟ قشنگ امیرالمومنین گذاشتی کنار. الان راجع به قرآن، حالا ما این بحث رو گفتیم، نگیم آقیانوس معنا که لا یدرک قعره هستش، خب دیگه ما چیکار کنیم؟ مثلا نه، حضرت امام سجاد میفرماد ینبغی لک ان تنظر فیها ما لا یدرک کله لا یدرک کله. یعنی ما جرعه خودمون رو برداریم. این مهم است، چون یعنی این یه فضای روانی ایجاد میکنه، یه جرعه خدا دم دست که این القرآن و معدوبت الله همینجا به درد میخوره. این روایت قرآن سفره خداست، یکی از معانی معدوبه اینه. خب معدوبه یعنی سفره، قرآن سفره خداست که پهن شده، قرآن سفره خداست که پهن شده. این یعنی چی؟ به لحاظ بحثی که گفتیم قشنگ معنا داره. من سر سفره‌ام، شما سر سفره، یعنی غذای مناسب شما اینجا گذاشته شده. غذای مناسب، غذای مناسب، غذای مناسب گفتم. حالا آدم تجربه میکنه و همیشه هست این فضا هست، چه جور خداوند غذای مناسب انسان رو تدارک میبینه. تا در شکم مادر هستش غذای مناسبش، شکم مادر غذای مناسبش به شکل ویژه‌ای فراهم نازل شده. تعجب میکنه انسان به محض اینکه از شکم مادر به دنیا اومد، دهنش میگرده دنبال یه چیزی میخواد پیدا کنه. مناسب اون سفره‌اش فراهم شده و از پستان مادر شیر میمکه، بهترین غذای مناسب او هستش. اینو بدونیم، خدای متعال غذای مناسب ما را در هر شرایطی هستیم برای ما فراهم میکنه و فراهم کرده. ما باید طلب کنیم و بخواهیم. القرآن و معدوبت الله، اگر قرآن سفره خداست، خب سر این سفره کی نشسته؟ همه انسان ها نشستن. پس هر کسی باید غذاش اولا آماده باشه، غذاش باید آماده باشه، غذا هم باید مناسبش باشه، برای کسی هم باید غذا خودش رو برداره. حالا ما یک کسی اشتهاش زیاده، مثلا خیلی برمی داره، درسته؟ حالا یک کسی نباید بگه من چون همه این سفره نمیتونم بخورم که پس هیچ اصلا میرم خدا، این که معنا نداره که. لذا اگرم فرض کنید علامه طباطبایی وارد شد یه فضاییه، نمیدونم شیخ طوسی وارد شد یه فضای، مرحوم فیض کاشانی وارد شد یه فضای، هر کسی هم بعداً وارد بشه لقمه خودش رو برمی‌داره، لقمه خودش رو برمی‌داره. خیلی خوب، این بحث رو هم باید توجه داشته باشیم. فضای تبیانن لکل شیئن تو این بحث تر معنا داره، تو مسئله آقیانوس معنا باید تلقی بشه. این مسئله رو هم توجه بکنیم به من آخرین نقطه که الان چون از اون ور دیر اومدیم شما باید جرمش رو بکشید. بله، علم کلی معصومین علیهم السلام مطابق روایات از قرآنه. نمیخوایم فقط منحصر به این فضا بکنیم، ولی خود ائمه معصومین این گرا رو دادن. توجه کردید؟ مثلا من یک روایت قبلا خوندم، الان فقط یه اشاره‌ای بکنم، تو بصار الدرجات امام صادق میفهمه، اول علم خودش میگه انی لعلم ما فی السما و علم ما فی الارض و علم ما فی الجنه و علم ما فی النار و علم ما کان و علم ما یکون. بعد میگه علم تو ذالک من کتاب الله. حالا علم امام معصوم چیه؟ اصلا میتونید بگید مثلا فلان ریاضیات رو نمیدونه یا تجربیات رو نمیدونه یا فلان چیز رو نمیدونه؟ نمیشه این حرفو زد. اگه اینجوریه بعد حضرت میفهمه علم تو ذالک من کتاب الله، و تو جالب ما فی السما رو گفته، ما فی الارض رو گفته، میگه همه علم تو ذالک من کتاب الله، ان الله تعالی یقول فیه تبیان کل شیء. این فضا. پس ما نکته اولی گفتیم تا برسیم به نکته دوم که رویکردهای تفصیلی باشه. هفته بعد هم تعطیل هست، میفته اون یه هفته بعدش ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
احادیث داریم که مثلا امت پیغمبر حتی مثلا از اون پیغمبرهای قبلی انسان
پیغمبر قبلی که در اینجا هستن، در این دوره هستن، مثل از عیسی، مثل از الیاس.
نه حتی مثلا اینه که ما اینطور مثلا میفهمیم که تو اون جایگاه مثلا قیامت که مطرح میشه پیغمبر در اوج هستن، همه اینا به واسطه این که دامن پیامبر رو دارن میگن.
نه، ما روایت دیگه هم داریم که مثلا میگه که امم مختلف میان پیامبر بر امت خودش، بر امت دیگه فخر میکنه.
بعد ما این بود و بعدش مثلا ما اینطور استنباط میکردیم که یا اون قوم به واسطه این که به پیامبر خودشون بس بدن و این پیامبر به واسطه که جز امت ختمی حساب میشه.
باید این نقلی رو
باید اگه این باشه امت خیلی
من گفتم که میتونیم در واقع گذشته ها رو هم بگیریم، این قرآن از این جهت قرآن یک حقیقت، کتاب های دیگه جزئی از قرآن، یه فضای دیگه، یه توجه کردی جزء از قرآن کاملش اینجا نازل شده.
ما این بحث که به لسان قومه رو نمیتونیم مثلا اینطور هم بگیم که هر وقت مثل فلسفه وقتی میخواد مواز خودش رو برده اصطلاحات ویژه خودش رو داره، هر علمی اصطلاحات ویژه خودش رو داره. این لسان قوم میخواد بگه ما اصطلاحات ویژه نداریم، همه این مفاهیم عالی رو با همین زبان شده با فهم خود مردم داریم بهشون انتقال میدیم.
یا از اون برش بگو که ما برای همه صحبت داریم، چه عرف خاص و چه عرف عام باشه.
گلکسی فهمیدی که نوایس سعادت بیشتر تأثیر داره اینه که قرآن ظهورش بیشتر داره و اون مواسی که نمیدیم سعادت خواهد داره میره تو دایی ها و ما سیزی ها چه فیلم داریم این چیزی که ممکن باشه از اون سیزی هایی نکات ظریف و ظریف و خاطر بیشتر هدایت.
نه نه، باز مثلا وقتی که اینایی که بیشتر به سعادت انسان مفتده، وقتی بیشتر بهش پردازش میشه تو این فضا، باز قرآن لایه لایه کرده. این چیز عجیبیه، این خیلی عجیبیه. مثلا فرض کنید که مسئله توحید اولین حرف در سعادت انسان بوده، درسته؟ این آقول تو صد گذاشت همه جا بگه خدا 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 اینجوری بود، درسته؟ حالا تو همین خدا 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 کردن تو هم طبقات گذاشته، یعنی بحثی توحیدی خیلی عالی رو اولا تو آیات کمی آورده و ثانیا تو بقیه جا برده تو باطن. این غیر از اون باطن بودن های دیگه از شما گفتم یه چیز تو در توی عجیب و غریب میشه. توجه کردیم؟ یعنی باز اون مباحث توحیدیه که نمیتونن عموم بفهمند و خاص میشه کم گفته و برده تو باطن. این باطن با اون باطن که تازه گفتیم فرق میکنه. یعنی تو همون سطح سعادت و این آیاتی که تو این آیاتی که توحیدی آورده تو سطح گسترشش داده، همین ها خودش باز بواطنی داره به لحاظ تبیین مقام توحیدی اعلی. ممکنه اونا بواطنی داشته باشه به لحاظ دانشوی دیگر، ولی الان داریم به لحاظ بواطن در واقع توحیدی داریم ملاحظه می کنیم.
این گسترده که الان مثلا توحید
تنبیه این باید یک جنگل قشنگی کشید این هم تونستن تبدیل اونم یا نه. یعنی آیات می کنید شما نگاه می کنید از یک منظر می بینید که
تو خود ساعت یه دونه حالا تر بالا به پایین می آن من که تنبیه تو خود ساعت آیات اگه بخواد دست دنگی کنید مثلا مفاهیم تولیدی
از سر چیزای تجربی مثلا راجع به دانش تجربی که باشه چند دوران اومده ظاهر روشن صداقت روشن نیست اصل قرار است که من در واقع در روشن نیست ولی آیات توحید چقدر حالا توجه کنید همه اینها باطن داره باطنش یک ردیف نیست خطوط فراوانی از باطن رو میره بالا توجه کرده حالا این باطن هایی که میره بخشای علوم تجربی و علوم دانشوی دیگر رو تو سر کم داریم ولی تو عمق زیاد داریم این ونی نیستش که اونا عمق زیاد ندارن نه اینا سطحشون کمه عمقش تو لایه‌های بعدی زیاد وجود داره توجه کرده حالا تمام این آیات چه اون آیات توحیدی چه اون آیات غیر توحیدی که ظاهر غیر توحیدیه به باطن متعدد داره یک رقیه باطنش همش توحیده یعنی حتی اون مثلا راجع به اصل حرف میزنه در نهایت به توحید میرسه توجه کرده اون لایه ها مال افراد بیگه هست که درش میکنن خیلی هم زمان بگم ها توجه کرده این لایه هایی
باطن یه روایات یا مثلا داریم که مثلا فرش به انسان ها دیگه کرات دیگه یا مثلا تو اعصار دیگه
یه چیز اشاراتی هست
این مثلا نظری مثلا جهان های موازی رو داریم از تحقیق نمیشه اثبات
موازی اصلا به این نمیشه موازی یه چیز دیگه خارج از دریافت
صورت مثلا همزمانی با ما مثلا فرشون یه دوری اومدن این پروسه تکمیل شده و رفته دوباره
نه اون اینه که نمیدن جهان های موازی موازی
میفهمم الان میخوام بگم این چه چیزی داریم اصلا
این چیزایی هست سال
و خصوصا من بالا اونا بس ان و فلان یه چیز چه میگن اینجا اینجا انقدر آزار اذیت از مثلا امت خودمون و فلان و اینا نهید
در اصل اینا حدس و گمان هایی است که نمیشه یقین کرد به بحث ها و اینها مگر اینکه با یک سری قواعد علمی همراه بشه مثلا اینکه ما دوره های متعدد داریم با قواعد علمی همراه علمی که میگن منظور علم همراه حالا آیا واقعا همین الان تو این صحنه ما یک بدیلی کلا برای این جهان در یه طرف دیگه داشته باشیم میگه میسخته چه واسه نباشه چه چیزی یعنی قواعد بگه که چون چیزی نیست این موجب شکاف و پرجه میشه در نظام هستی چه بسا با بگیم درست ما گفتیم شما این روز نمیاد که
سر تماز داریم مرگ اینجا من رو شد
صبح کنن شدید صبحانه را آماده کردی اون من
کجا اون ساختاره رو خودتون درست کردید؟
یه شبان شما تعمل نکردید
اون ساختاره که فرمودین رو درست کردید خودتون تو زندتون مثلا
یه چیزی یعنی باید هی مثلا تمام مسائل اصول فقهی رو آدم بیاد تک تک کردیم تکلیفش بکنه که کجا قرار بگیره بهتر هستش تناسبش بیشتر هست ولی این یک حس
کلیتش همینه
آره اسکلتش همینه آره اسکلتش همینه این کلیاتی هم گفتن تو همین فضاست تو این فضا رو ریزیکاری ها مثلا فرض کنید که بحث کجا قرار بگیره بحث بعض دو قسمت بشه یک قسمت بشه بحث مثلا کلا الفاظ و اینها چون معمولا بعد رو جدا کردن اینها این چجوری باید قرار بگیره جای مطلوب داره این چقدر قواعد زبان شناختی هستش ما تو کار نمی کنیم اصلا توجه نمی کنیم قواعد زبان شناختی بسیار گسترده ای وجود داره اینا باید تنگ تکلیف بشه
تو چت مثلا نمیدونم خیلی اصلا نور حرف زدن فرق میکنه یه جور دیگه حرف
زدن زبان چت یه زبان خاصیه
ادبیات کسی که مثلا میان توش با یه نوع
مثل زبان نظامی مثلا نگاه کن زبان نظامی اصلا زندگی نظامی زندگی نظامی رو شکل خاصیه یک ادبیات خاصی میتلقه یک رسول رو هم بباس کنه
این بحث درمونه که مثلا موازه حجت رو یک جا آده خود خب یه از یه جهت یه حسنی هم داره یعنی این نمیشه کارت خیلی هم اشکال اینجور میکنن ما نمیشه دراحتی هم بکنسه یعنی واقعا این حجه چیه سری خصوص قواعد مشترک این موازه داره که مثلا شما ممکن یه جا بیاری اینو مطرح کنی بس تو خلاشون دیگه تسری نیست اونجوری نه دوره پراکنده برای
تنظیم مباحث یک مثلا دانش به انگیزه‌های متعدد یا که انگیزه ها تسهیل در آموزشه کم شدن حجم مباحثه یقینه و اینا ببینید به قیمت چه چیزهایی تمام میشه. معمولا تو علوم و دانش ها دنبال ساختار مطابق با تکوین هم میگن عمر اینجور طرح بحث ها بیشتره. راجب جدید عمر شما یک طرحی رو بدید که با اون طبیعت تکوینیش همخوانتر باشه، سوالات بهتر به ذهن میرسه، جوابها بهتر به ذهن میرسه. مثلا شما یه بحث وقتی مثلا همین مثلا حجیت قرآن رو کنار همون بحث قرآن بگیرید، اصلا همونجا اعتماد تحصیل در بحثای مقارنه خودش داره، قبل بعدش مثلا بعدا روی به تحریف قرآن، تحصیل تحریف قرآن و حجیت قرآن چقدر خواهد اینجا قابل بگیرید مثلا میگم یا ممکنه قابل بشه. ولی وقتی کنار هم بزنیم مثلا اگه نص تو قرآن را داره این حجیت تاثیر میتونه بذاره، مثلا تعریف خیلی جدیه
یه چیزی هست خیلی مزایاش بشه.
آره مزایاش ممکنه به لحاظه طرح بحث این حجم کتاب و نمیدونم اونها باید مطالعه بشه چی باید مطالعه ما بگیم مزیت داره مثلا در الغا و آموزش برای متعلم چی باید بگیم مثلا سختر هست شان اونی که دستبندی کرده بسه الفاظ همه یه جا بود بسه مثلا عقل همه یه جا بود ولی این طور بودیم عقل این عقل کنار قرآن یه بس داره چنار مثلا سنت یه بس داره عقل مستقل یه بس داره کنار کلام این جرگاه بگاه میکنه یکمی پراکنده میشه بسه جاسته کرده به جای مطالعه موقع داخت.